ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم از هر جایی که در آخرین ساعت‌های پنجمین شب از فروردین ماه در یک شب نوروزی دیگه با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که در دوشنبه شب از هر کشوری که ممکنه به رادیو فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. همراه با همکارانم اینجا هستیم برای ارائه گزارش‌ها و گفتگوها و خبرها و برنامه‌هایی که برای نیم ساعت آینده شما تهیه شده. خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست. بمونید با ما، بعد از خبرها در مورد برنامه امشب بیشتر توضیح میدم. یک بار دیگه مینا به تو سلام میکنم.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. قرار است نشست سران اتحادیه عرب روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در قطر تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری‌های نشست در حالی در قطر برای بحث درباره سوریه برگزار خواهد شد که مواضع کشورهای عربی نسبت به وضعیت سوریه همچنان متفاوت است و مخالفان بشار اسد نیز دچار اختلاف و پراکندگی هستند و معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه هم روز یکشنبه استعفا داد. خبرگزاری رویترز میگوید معاذ الخطیب اعلام کرده است به رغم استعفایش در نشست قطر از جانب مردم سوریه سخن خواهد گفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفتگو کرد. آقای کری روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد. به گفته مقام‌های آمریکا، وزیر خارجه این کشور درباره روند صلح در افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان گفتگو خواهد کرد و با فعالان مدنی این کشور هم دیدار می‌کند. این اولین سفر جان کری به افغانستان پس از کسب مقام وزیر خارجه آمریکا است. ارتش پاکستان از دیدار جنرال اشفاق کیانی رئیس ستاد ارتش این کشور با جان کری وزیر خارجه آمریکا خبر داد. در بیانیه ارتش پاکستان آمده است که این دیدار عصر یکشنبه در عمان پایتخت اردن انجام شد و دو طرف درباره روند آشتی ملی در افغانستان و مسائل امنیتی مربوط به جنوب آسیا گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها پاکستان به عنوان کلید اصلی ترغیب طالبان به گفتگوی صلح با دولت حامد کرزی در افغانستان به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره گمرک دبی گزارش داده است که میزان تجارت ایران و دبی در سال گذشته 2012 میلادی به 1/3 کاهش یافت. تشدید تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران در روابط بازرگانی و معاملات جمهوری اسلامی با دبی تأثیر زیادی گذاشته است. احمد بوتی مدیر عامل اداره گمرک دبی گفته است که میزان تجارت این کشور با ایران در سال 2012 25 میلیارد درهم، حدود 6 میلیارد 800 میلیون دلار بوده، در حالی که در سال قبل از آن به 36 میلیارد درهم می‌رسید. نخست وزیر موقت پاکستان قاضی بازنشسته میر هراس خان خسرو روز دوشنبه سوگند یاد کرد. در پی به توافق نرسیدن احزاب پاکستان بر سر نامزدی نخست وزیر موقت، کمیسیون انتخابات این کشور روز یکشنبه از میان 4 نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری و احزاب، میر هزار خان خسرو را به نخست وزیری موقت تعیین کرد تا دولت او زمینه برگزاری انتخابات عمومی در 11 ماه می، حدود 45 روز دیگر را فراهم کند. مقام‌های استرالیا میگویند واژگون شدن قایق پناهجویان در سواحل این کشور 2 کشته بر جای گذاشت. 90 نفر نیز از این قایق نجات یافتند. تابعیت سرنشینان این قایق منتشر نشده است. هر سال صدها پناهجوی غیرقانونی از کشورهای افغانستان، ایران، عراق، پاکستان و سریلانکا در جزیره کریسمس در استرالیا بازداشت می‌شوند. تاکنون بسیار از پناهجویان که از طریق اندونزی با قایق به سوی استرالیا رفتند، بر اثر واژگونی قایق‌ها کشته شدند. و پلیس بریتانیا پس از تحقیقات اولیه اعلام کرد شواهدی مبنی بر دخالت کسی در مرگ میلیاردر روس نیافته است. جسد بوریس برزوفسکی روز شنبه در منزلش در لندن پیدا شد. او از مخالفان ولادیمیر پوتین در سالهای اخیر بود. پلیس لندن روز یکشنبه از متخصصان هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک نیز خواست تا به تحقیقات درباره مرگ میلیاردر روس کمک کند.
متشکرم مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. همراه ما بمونید تا براتون بگم از جمله در بخش تحلیلی همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن. در ادامه اسفندیار رحیم مشایی مشاور احمدی نژاد میگوید دولت در فعالیت‌های انتخاباتی حضور نخواهد داشت.
احساس کرده فضای برخورد با جنایشون بسیار زیاد هست و با محاسبه سیاسی به این نتیجه رسیدن که صلاح نیست که در انتخابات مستقیما شرکت کنند.
واگذاری کامل کنترل زندان بگرام به دولت افغانستان از سوی آمریکا.
تأکید نیروهای افغان و حکومت افغان بر این است که اشخاصی که اونا در قتل دست دارند، در حملات انتحاری و در انفجارها و در حملات مختلفی که علیه مردم افغانستان دست دارند، اونا هرگز رها نخواهد شد.
همراه ما بمونید، 25 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و بیشتر خواهید شنید. ابتدای مجله شبانگاهی درباره آخرین تحولات سوریه بشنویم. آخرین اخبار حاکی از این هست که فرمانده ارتش آزاد سوریه در جریان یک بمبگذاری زخمی شده. ایلیا جزائری همکارم در منطقه که خبرهای رسانه‌های عربی رو پیگیری می‌کنه روی خط تلفن ما هست. ایلیا برامون بگو چه خبر هست؟ آخرین اخبار از جمله در مورد فرمانده ارتش آزاد سوریه برامون بگو.
آزاد ریاضل اسعد بنیانگذار ارتش آزاد سوریه است. یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های نظامی است که سال 2003 از ارتش دولتی سوریه جدا شد و اقدام به تأسیس ارتش آزاد سوریه کرد. روز گذشته رفته بود به منطقه المیادین در استان دیرزور. اونجا یک بمبی که در ماشینش کار گذاشته شده بود منفجر شد و باعث شد که زخمی بشه. گفته میشه که از پاهاش از دست داده و الان در ترکیه هست، در یکی از بیمارستان‌های ترکیه بستری شده. هنوز معلوم نیست که چه طرفی آقای الاسد رو ترور کرده، اما مخالفان تهدید کردن دولت رو به اینکه انتقام آقای الاسد رو خواهند گرفت. اما در دیگر تحولات میدانی، مخالفان امروز منطقه میدان یکی از میدان‌های اصلی دمشق پایتخت سوریه، میدان امویون، رو هدف حملات خمپاره خودشون قرار دادن. این میدان یک میدانی که محافظت شده است در روز ساختمان صدا و سیمای دولتی سوریه، ساختمان فرماندهی ستاد مشترک هستش و همچنین اپرایی که بشار اسد برای آخرین بار در سخنرانی هست قرار داره. اپرا، ساختمان اپرا مورد اصابت گلوله خمپاره قرار داره و همچنین پارکینگ صدا و سیما. در مناطق دیگه در جنوب سوریه، اردن گذرگاه اصلی خودش با سوریه رو بست به خاطر درگیری‌های شدیدی که در این منطقه در حال روی دادن هست. اما در شمال سوریه نیروهای دولتی موفق شدن منطقه بابا امن شهر مخارم بست
بگیرد. ایلیا، تو تا حد زیادی درباره آخرین تحولات و خبرهای به قول خودت میدانی سوریه برای ما گفتی، اما کمی اون طرفتر کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان واگذار شده. این دقیقا به چه معنایی هست؟
این دقیقا به این معنا هست که اتحادیه عرب دیگه دولت بشار اسد رو به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسه و اپوزیسیون سوریه رو نماینده مردم این کشور میدونه. خب این یک دستاورد دیپلماتیک مهم در عرصه سیاست بین‌المللی برای مخالفان هست و از این پس کرسی مخالفان در اتحادیه عرب در دست مخالفان هست. اونها امید دارن که این اقدام راهی باشه برای در دست گرفتن کرسی سوریه در سازمان ملل متحد، که البته با توجه به اختلافات در جامعه بین‌المللی بعید به این زودی ها این مسئله صورت بگیره. اما قرار هست نهاد الخطیب رئیس مستعفی اتحادیه اپوزیسیون سوریه سخنرانی کنه. به عنوان نماینده کشورش، آقای الخطیب در صفحه توییتر خودش نوشته که مسئله استعفاش بعداً بحث خواهد شد و تأکید کرده که این استعفا به خاطر اختلاف‌های داخلی در خصوص سوریه نبوده، به خاطر این بوده که جامعه جهانی به وعده‌هاش به مخالفان عمل نکرده.
وقت زیادی نداریم ایلیا، برامون در مورد منطقه حائل بین سوریه و اسرائیل بگو. بحث‌هایی در مورد ایجاد چنین منطقه‌ای به وجود اومده.
جنرال گولا، فرمانده نظامی منطقه شمال سوریه، این پیشنهاد رو داده. گفته اگر بعد از نظام سوریه احتمال داره اسلام گرایه در این کشور حاکم بشن و امنیت اسرائیل رو به خطر بندازن، از پیشنهاد داده یک منطقه حائل میان سوریه و اسرائیل ایجاد بشه.
ایلیا جزائری، مشکرم از تو. ما رو به روز میکرد در مورد آخرین خبرها و تحولات مربوط به سوریه. همراه رادیو فردا بمونید تا بریم سراغ افغانستان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه کنترل کامل زندان بگرام به دولت افغانستان واگذار شد. این واگذاری در این حال قرار بود 2 هفته پیش انجام بشه، اما واشنگتن و کابل به خاطر اختلاف بر سر چگونگی واگذاری مجرمانی که به گفته آمریکایی‌ها خطرناک هستند به توافق نرسیده بودند. همکارم الهه روانشاد در این باره با نسیم شفق خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد صحبت کرده که روز دوشنبه در مراسم واگذاری زندان بگرام با حضور مقام‌های بلندپایه افغان و فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان حضور داشت.
بر روز دوشنبه مسئولیت زندان بگرام طی مراسم خاصی در پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در میدان هوایی بگرام در شمال کابل برگزار شده بود، رسما به حکومت افغانستان سپرده شد و به گفته مقامات افغان حدود 4000 زندانی که نزد نیروهای آمریکایی در زندان بگرام بود به حکومت افغانستان تسلیم داده شد. تعداد کمی به گفته مقامات افغان طی 1 هفته آینده به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد و مقامات وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که 1376 تن زندانی از جمله 4000 تا 1 سال گذشته از بگرام رها شدند.
آقای شفق، ظاهراً تعدادی زندانی غیر افغان هم در میان زندانیان زندان بگرام هستند. در مورد اونها چه تصمیمی گرفته شد؟
خب هرچند تعداد مشخص زندانی های خارجی در زندان بگرام معلوم نیست، اما گفته میشه که حدود 50 تا 55 تن از زندانی های خارجی هم در زندان بگرام است. مقامات افغان گفتند که مسئولیت این زندانیا خود نیروهای آمریکایی داره، یعنی زندانی های خارجی به حکومت افغانستان سپرده نمیشوند.
آقای شفق، مسئله زندان بگرام و تحویل تمام و کمال اون به مقامات افغانی یکی از موضوعات بحث برانگیز میان آمریکا و افغانستان بود و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بارها به این مسئله اشاره کرده بود. از اونجایی که تعداد زیادی از زندانیان بگرام بنیادگرایان تندرو وابسته به طالبان هستند و بنابر قانونی که وجود داره بعد از 96 ساعت آمریکا حتی اگر امروز شخصی رو زندانی کنه باید اون رو به مقامات افغان تحویل بده، یکی از نگرانی های آمریکا الان این هست که مبادا که دولت افغانستان تعدادی از اینها را آزاد کنه.
خب مقامات افغان همیشه به این موضوع یادآوری کردن. آقای رئیس جمهور کرزی هم قبلا واقعا گفته بود که تمام اشخاصی که در زندان بگرام بیگناه هستند دوسیه های از اونا بررسی خواهد شد و اونا آزاد خواهد شدند. اما تاکید نیروهای افغان و حکومت افغان بر این است که اشخاصی که اونا در قتل دست دارند، در حملات انتحاری و در انفجارها و در حملات مختلفی که علیه مردم افغانستان دست دارند، اونا هرگز رها نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی هم به این موضوع اشاره کرده و ایره به وضاحت گفته که کسایی که قاتل هستند، حملات کردند، مردم را کشتند، اونا باید مجازات شوند، باید قانون بالای از اونا تطبیق شود. ولی این درست است که امروز هم نیروهای افغان و مقامات افغان گفتند که تفاهم‌نامه‌ای که با ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده، پس از این هر فرد افغان که توسط نیروهای آمریکایی گرفتار میشه باید ظرف 96 ساعت به حکومت افغانستان تحویل داده شود. اما مقامات افغان اصرار کردند که دوسیه ها را منظم به پیش خواهد بردن و بیگناه را بیگناه شناخته و گناهکار را مجازات خواهد کردند. اونا گفتند که هیچ تشویش نیست و هیچ طالب تندرو و طالبی که علیه نیروهای افغان و یا علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان بجنگند آزاد نخواهد شدن.
آقای شفق، به چه دلیل تحویل زندان بگرام به مقامات افغانی از طرف آمریکایی‌ها تا این درجه حساس و مهم بود؟
خب اهمیتش طوره که شما هم پیشتر به گونه یادآوری کردین که در این زندان اشخاص بسیار قوی طالبان گفته میشه که نگهداری میشه، افراد هم است که 5 سال 6 سال اونجا زندانی هستند و وابستگی داره به گونه با شبکه حقانی که شاخه از طالبان است. بیشتر گفته میشه اشخاصی هستند که از مقامات طالبان بوده و مشکل اساسی اهمی است و نگرانی های مقامات آمریکایی هم از این موضوع است.
درباره واگذاری کامل زندان بگرام به دولت افغانستان شنیدید که با تأخیر انجام شده. نسیم شفق بود، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در این مورد توضیحاتی رو میداد به همکارم الهه روانشاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. بعد از اخطار شرکت‌های بیمه هندی به پالایشگاه‌های نفتی این کشور مبنی بر امکان قطع سرویس ارائه بیمه به نفتکش‌های حامل نفت ایران، دولت هند به این تصمیم رسیده که برای حمایت از شرکت‌های داخلی برای پوشش بیمه نقل و انتقالات نفت ایران یک بودجه ای رو اختصاص بده. در همین زمینه قبلا 26 خرداد ماه سال گذشته مجلس نمایندگان ژاپن هم بودجه ای به مبلغ 1,600,000,000 دلار برای پشتیبانی از شرکت‌های بیمه داخلی برای ارائه سرویس بیمه‌نامه به کشتی‌های حامل نفت ایران تصویب کرده بود. بیشتر در همین زمینه از حسین قوی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ویوک رایی یکی از سخنگوهای وزارت فدرال نفت هند به خبرنگاران گفته است که برنامه دولت برای اختصاص بودجه برای پشتیبانی از پوشش بیمه‌ای نفت ایران به این خاطر است که شرکت‌های پالایشگاهی دولتی منگلور و شرکت خصوصی اسار اعلام کردند که به خاطر مشکلات تأمین بیمه‌نامه احتمالاً مجبور به قطع واردات نفت از ایران شوند. هفته گذشته دولت هند که چهارمین وارد کننده بزرگ نفت در دنیاست، مذاکراتی را با اتحادیه اروپا برای روشن کردن موضع و قوانین اتحادیه در رابطه با بیمه و خرید نفت ایران توسط شرکت‌های داخلی هندی آغاز کرده بود. شرکت‌های بیمه و بیمه مجدد موسوم به بیمه اتکایی اروپا که حدود 95% از بیمه‌نامه‌های نفتکش‌های جهان را پوشش می‌دهند، از اول ژوئیه سال گذشته تابستان پیش به خاطر تحریم‌های نفتی این اتحادیه علیه ایران ارائه بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران را قطع کردند. ویوک رایی گفته است که وزارت دارایی هند در آستانه تصمیم نهایی برای اختصاص بودجه برای بیمه اتکای نفت ایران است. بر اساس پیشنهاد ارائه شده، بیمه‌گران محلی و هیئت توسعه صنایع نفت به عنوان زیرمجموعه وزارت نفت قرار است بودجه مورد نیاز برای بیمه اتکای شرکت‌های دولتی داخلی برای انتقال نفت ایران را تأمین کنند. به گفته وی هنوز جزئیات اینکه چه مقدار از این پول باید توسط وزارت فدرال نفت هند تامین شود، رقم بودجه مورد نیاز و اینکه آیا برای پوشش بیمه اتکایی کافی خواهد بود یا نه، موضوعاتی است که به گفته او بایستی مذاکره و حل و فصل شود. به گفته او با این همه واردات نفت هند از تهران ممکن است باز هم با مشکل و کاهش روبرو شود، چرا که در دور دیگر تحریم‌ها علیه ایران ممکن است پالایشگاه‌های خارجی مجبور شوند ثابت کنند که محصولات نفتی صادراتی آنها از نفت ایرانی تولید نشده است. ایران که تا سال 2011 دومین تأمین کننده بزرگ نفت هند بود، همکنون به پله هفتم تأمین کننده اساسی نفت وارداتی این کشور سقوط کرده است. با این همه هند هنوز بعد از چین دومین خریدار عمده نفت صادراتی ایران است و ماهانه حدود 1,000,000,000 دلار یعنی معادل 1/4 نفت صادراتی ایران را خریداری می کند. خبرگزاری رویترز می نویسد که بزرگترین مشتری نفت ایران در هند شرکت دولتی منگلور در نظر دارد برای سال مالی آینده که از 3 مارس یعنی 5 روز دیگر آغاز می شود واردات نفت از ایران را 40% کاهش دهد و شرکت خصوصی اسار هند نیز کاهش 15% واردات نفت از ایران را در نظر گرفته است. این دو شرکت در سال جاری مالی قرارداد خرید روزانه 100,000 بشکه نفت ایران را امضا کرده بودند. خبرگزاری رویترز بر اساس داده‌های منابع تجارت نفت در 10 ماهه اول سال مالی جاری می‌نویسد که واردات نفت هند از ایران طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 22% کاهش یافته است.
درباره پوشش بیمه نقل و انتقالات نفت ایران شنیدید که دولت هند تصمیم گرفته برای حمایت از شرکت‌های داخلی خودش یک بودجه ای رو اختصاص بده. حسین قویمی گزارش میداد.
5 روز فروردین را به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم سال جدید برای شما و ملت شریف ایران همیشه آزادی و پربار و پرنعمت و پربرکت باشد.
آقای خامنه ای شما دوباره مثل این که یک پیغام دیگه فرستادید. اون سال که گفتید جهاد اقتصادی کشور با بزرگترین بحران‌های اقتصادی درگیر شد. سال بعد اعلام کردید تولید و سرمایه ملی عملا کشور رو در تولید فلج کردید. امسال هم در سخنرانیتون سال نو صحبت از با خاک یکسان کردن هلاوی کردید. من فکر میکنم باید یه فکری به حال مردم خرمشهر رو آبادان بکنید. خدا کنه ما رو امسال با خاک یکسان نکنن.
با عرض سلام و تبریک عید به تمام فردها و تمام ایرانی های باحال، قربون همتون برم.
آقای خامنه ای چطور میتونه نگران وضع مردم ایران باشه وقتی مردم فلسطین در سختی زندگی میکنن؟
من علی هستم از افغانستان. میخواستم سال نو به تمام بچه های رادیو فردا تبریک عرض کنم. بهترین رادیوست. خیلی ممنون. انشالله سال خوبی داشته باشید.
لطفاً به این سران جمهوری اسلامی بگید یه فکری به حال ما که در امارات کار میکنیم بکنن. دارن همه ما رو اخراج میکنن. هیچ کس هم جوابگوی ما نیست. لطفاً کمک ما کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر دریافت و شنیدن پیام‌های شما هستیم. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد در یک گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که دولت تمام تلاش خودش رو برای برگزاری یک انتخابات پرشور و بانشات به کار میگیره. او همینطور گفته ممکنه فردا دولت رو متهم کنند که به سمتی گرایش داره و به همین دلیل دولت در فعالیت‌های انتخاباتی حضور پیدا نکرده. از فرین آسمی بشنویم.
اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهوری که گفته می شود یکی از کاندیداهای انتخابات 11 ریاست جمهوری در ایران است، روز یک شنبه 4 فروردین ماه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا گفت که دولت در کنار سایر دست‌اندرکاران برای سلامت برگزاری انتخابات تلاش می کند و محمود احمدی نژاد بر این هم تاکید جدی دارد و گفته که اگر احساس کند به طور پنهان و آشکار شایبه‌ای به تامین سلامت انتخابات وجود داشته باشد با جدیت با آن برخورد خواهد کرد. او همچنین گفت ممکن است فردا دولت را متهم کنند که به سمتی گرایش دارد و به همین دلیل دولت در فعالیت‌های انتخاباتی حضور نیافته است. پیشتر محمد رضا باهنر از چهره‌های عمده اصولگرا و از نامزدهای انتخابات آینده درباره احتمال حمایت محمود احمدی نژاد از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی هشدار داده و اشاره‌های مکرر آقای احمدی نژاد به بهار را هم تخلف برشمرده بود. آقای مشایی از نزدیکترین افراد به محمود احمدی نژاد به شمار می‌رود و در سال‌های گذشته مکرراً موضوع انتقاد اصولگرایان و چهره‌ها و نهادهای مذهبی بوده است. اغلب اصولگرایان از او به عنوان رأس جریان انحرافی یاد می‌کنند. عبارت زنده باد بهار هم که شعار انتخاباتی اسفندیار رحیم مشایی است، بارها توسط محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌هایش در روز 22 بهمن و در پیام تبریک سال 92 تکرار شد. او حتی روز یک شنبه 20 اسفند ماه در مراسم به آقای مشایی نشانه درجه یک فرهنگ و هنر را داد و او را مردی بهاری، بهاری و بهاری توصیف کرد. محمد کوسری نماینده مجلس در بهمن ماه استفاده از عبارت زنده باد بهار توسط محمود احمدی نژاد را تخلف و نوعی مهندسی انتخابات برشمرده بود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره این گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی و تناقض آن با عملکرد محمود احمدی نژاد به رادیو فردا چنین می‌گوید:
صحبت‌هایی که آقای احمدی نژاد در مورد آقای مشایی داد به هنگام نشان فرهنگ و احکامی که برای ایشون صادر کرده و تبلیغاتی که در غیر مستقیم و مستقیم در مورد شخصیت ایشون مطرح کرده نشون میده که آقای احمدی نژاد جانبداری ویژه‌ای داره از آقای مشایی میکنه. اگر این حرفهای آقای مشایی رو حرفهای انتخاباتی ندونیم یا حضور جدید ایشون رو برای انتخابات ندونیم، به معنی این خواهد بود که ممکنه استراتژی آقای احمدی نژاد تغییر کرده و نمیخواد با کاندیدای مشخصی در انتخابات شرکت کنه و نشانه اون هست که احساس کرده فضای برخورد با جنایشون بسیار زیاد هست و با محاسبه سیاسی به این نتیجه رسیدن که صلاح نیست که در انتخابات مستقیما شرکت کنه.
اسفندیار رحیم مشایی پیشتر گفته بود قصد ندارد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، اما جناحایی که او را رأس جریان انحرافی خواندند این گفته ها را باور ندارند. مشاور محمود احمدی نژاد در بخشی از مصاحبه خود با خبرگزاری ایرنا همچنین گفت که دولت دهم خود را موظف به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی می‌داند و میزان تبعیت دولت احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی به گفته او با هیچ یک از دولت‌های پیشین قابل مقایسه نیست. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل ایران گفته‌های آقای مشایی را اینطور تحلیل می‌کند.
در حقیقت آقای مشایی خاصه ضربه‌های تبلیغاتی رو که علیه جناح‌های اصولگرا به آقای احمدی نژاد وارد می‌کنن خونسا کنه. اصولگرایان عمدتاً معتقدن که آقای احمدی نژاد داره با نقد کردن نهادهای حکومتی مثل سپاه یا فاصله گرفتن از دستورات آیت الله خامنه ای داره خودش رو مجزا از حکومت میکنه بتونه هم از جنبه سیاسی در انتخابات به طور ویژه‌ای آرای طبقه متوسط رو کسب کنه و هم اینکه با توجه به اینکه هواداران آقای مشایی یعنی اطرافیان درجه اول آقای مشایی با اتهامات جدی در مورد مفاسد مالی روبرو هستن، به خاطر همین شاید میخواد که یه جوری فضای تبلیغاتی علیه آقای احمدی نژاد رو کمرنگ کنه تا بتونن امکان حضور انتخاباتیشون از طریق شورای نگهبان بیشتر فراهم بشه.
اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهوری همچنین به خبرگزاری ایرنا گفته که از لو نصب افراد در بالاترین سطوح برای محمود احمدی نژاد کار آسانی است و رئیس جمهوری حتی یک روز مانده به برگزاری انتخابات هم ممکن است تغییراتی را در کابینه انجام دهد.
درباره گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد شنیدید که در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا در مورد انتخابات در پیش روی ایران گفته. فرین عاصمی گزارش می‌داد. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رو هم بشنویم، مثل همیشه با آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از نوکیشان مسیحی و کشیش کلیسای ایران است. به دلیل فعالیت‌های کلیساییش و تبلیغ برای آیین مسیحیت در سال 85 بازداشت شد. بهنام ایرانی چندین ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه به قید وثیقه از زندان آزاد شد. این نوکیش مسیحی در دادگاهی که در اسفند ماه سال 86 برایش برگزار شد با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد. دادستان در آن دادگاه با استناد به اینکه آقای ایرانی از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و ابتدا مسلمان بوده و پس از آن دین خود را تغییر داده است، برایش دادخواستی مبنی بر حکم ارتداد تنظیم کرد. او خواستار حکمی متناسب با اتهام ارتداد برای بهنام ایرانی شده بود. در نهایت آن دادگاه محکومیتی 5 ساله برایش رقم زد، حبسی که البته تعلیقی بود و قاضی هنوز نیازی برای اجرای سری و بدون فوت وقت آن نمی‌دید. اما بازداشت، احضار، بازجویی و زندان برای بهنام ایرانی پایان نگرفت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی در فروردین ماه سال 89 به منزل این نوکیش مسیحی در شهرستان کرج هجوم بردند و او را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌های سایت‌های خبری نزدیک به شبکه کلیسای خانگی ایرانیان، بازداشت آقای ایرانی با بدرفتاری ماموران و ضرب و شتم او همراه بود. این بار دادگاهی که بهنام ایرانی را محاکمه می‌کرد، او را به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه کرد و او در نهایت به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از قطعی شدن این محکومیت، حبس تعلیقی این نوکیش مسیحی نیز به اجرا درآمد و مجموع محکومیت او به 6 سال زندان افزایش یافت. بهنام ایرانی پس از نهایی شدن حکم دادگاهش به سالن 7 زندان ندامتگاه کرج منتقل شد. بندی از زندان که در آن بند مجرمان و زندانیان عادی با جرایم خطرناک نگهداری می‌شوند. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، زندان ندامتگاه کرج، زندانی که به نام ایرانی در آن محبوس است، زندانی است در مجاورت زندان قزل‌حصار که از آن با عنوان یکی از نامناسب‌ترین زندان‌های استان البرز از نظر تراکم جمعیت، بهداشت و بافت زندانیان به حساب می‌آید. در مرداد ماه سال 91، سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از وضعیت جسمی نگران کننده بهنام ایرانی، نوکیش مسیحی زندانی در زندان ندامتگاه کرج خبر دادند.
ملاقات@radiofarda.com این نشانی ایمیل این برنامه هست. میتونید نظر و پیشنهادتون رو در مورد برنامه ملاقات بنویسید. آرش حسنی ایمیل های شما رو میخونه. مرسی از اینکه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان در رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چقدر قشنگه این جو، شهر فرنگه این جو.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
مرو جان من اشته حیرانا تو چه سالو کجا بیارا مرو جان من اشته حیرانا تو چه سالو کجا بیارا خوشم اور دل سلیمانی چنه ودی یاد دم منی خوشم اور دل سلیمانی چنه ودی یاد دم منی
مرو جان من اشته حیرانا تو چه سالو کجا بیارا مرو جان من اشته حیرانا سالو کجا بیارا جان منشته حیرانه تو چه سال و کجا پیاره مرا جان منشته حیرانه تو چه سال و کجا بیاره
بر روی خط فردا.
عیدی نوازیزو از شما مبارک باشی، عید از کارمندان شما و دو فرزند مبارک باشی. من فارسیم خوب نیست.
حال جدید تبریک میگم به آمنه عزیزم در ایران. اصلا هستم از کانادا.
سال نو را به رهبر عزیزم آقای آیت الله سید علی خامنه ای تبریک عرض میکنم. سال نو را به مدیر عامل محترم هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشید.
صدای شما صدای فرداست.
Yeah.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
کاری نکنید که ایران به تجدید نظر در این مسیر تعاملی وادار شود.
Iraq belongs to the Iraqi people.
آنان که اسیر ماهواره شده‌اند احساس کنند که ذلیل شده‌اند.
Gelin gelin evimize gelin gelir sıvarlayıp elin gelir görüşüne elim gelir görüşüne elim gelir hey çırağlar gür yandıra gür yandıra koyaklar şatlandıra şatlandıra çırağlar gür yandıra gür yandıra Koy bu kızı şatlandırak, şatlandırak Aşılar çalsın sazları Aşılar çalsın sazları El silensin ey kızlar, ey kızlar, ey kızlar Ele sevinç tereh gelir Bir ışığı ile gelir hey Çıralar gül yandırak, gül yandırak Boyalar şatlandırak, şatlandırak Çırağlar gür yandırak, gür yandırak Boyalar şatlandırak, şatlandırak Cevan gelir, gül yanında reyhan gelir İki gonca cevan gelir, gül yanında reyhan gelir Çiçek boylu oğlan gelir Çiçek boylu oğlan gelir hey Çırağlar gür yandırak, gür yandırak Koyallar şatlandırak, şatlandırak Çırağlar gür yandırak, gür yandırak Koyallar şatlandırak, şatlandırak Aşılar çalsın sazları Aşılar çalsın sazları Elçilensin ey kızlar, el kızlar, el kızlar
Ele senin tereh gelir Bir ışığı ile gelir Gür yandırak, gür yandırak Boyalları şatlandırak, şatlandırak Silahları gür yandırak, gür yandırak Boyalları şatlandırak, şatlandırak Silahları gür yandırak, gür yandırak Boyalları şatlandırak, şatlandırak Silahları gür yandırak Koy oğlanı Kızı şatlandırak, şatlandırak, şatlandırak.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
yaralı dilenceye dilen seni gel yanar atı cana sallın yanar atı cana sallın dilenceye dilen seni gel Ağaçlar getirer yarpak, kefen gider kalan çırpak. Ağaçlar getirer yarpak, kefen gider kalan çırpak. Ana gözler rıme torpak, ana gözler rıme torpak. Dolan çeker, derem seni Neyvezim yeder olur Dönem çekillerem seni gel Yanar atı cana sallık Yanar atı cana sallık Sönen çekillerem seni gel Neviden çek, kulağı boşu, ne duran çek. Ağaç atı, neviden çek, kulağı boşu, ne duran çek. Mulla memur, zövelen çek, kılakçe gözlerim seni gel. Mulla memur, zövelen çek. Mulla memur zilençe zilençe gözlerim seni gel
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان ایرانی هرگز دتن دل پریشان می عشق بتن همه جیمان جیمان جیمان عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان
kazandı bebe İran, payandı bebe İran. Hiç canibi ki kanı neden tidine azat, dil tenge dili gurbetece her çizeni zor zeni zor. Az dil mi hudaya dukhanam ruzi zar bat, hergez netenem den kimi İran bebe İran. Huda can huda huda آشق منی آشق از سر گذریم از جان تا زنده ببه ایران پاینده ببه ایران ایران گلشان بهاران دنی دوست نری دشمن گم ولنیه ایچ که تلب کار امینن با عشق مرا سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من تا فردا به دشت و دمن برج بهاران